ما وقتی میگوییم پیشرفت، توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
پیشرفت، تبیین شاخصهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات بی‌پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش، شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، سلام بر شما. از گروه معارف و اندیشه برنامه رادیویی پیشرفت رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. ششمین برنامه از دوره جدید برنامه پیشرفت هست که تقدیم شما عزیزان میشه. در این دوره در خدمت جناب حجت الاسلام علی کشوری هستیم، به عنوان کارشناس این برنامه در خدمتشون هستیم و خدمت شما یادآوری میکنم که جناب آقای کشوری دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی هستند که یکی از نهادهای خودجوش و مردمی هستند که به بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توجه کردند و در این عرصه مشغول پژوهش و مطالعه هستند. بحث رو آغاز میکنم با خیر مقدم خدمت جناب آقای کشوری. سلام علیکم، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما و شنوندگان عزیز تو هست.
خواهش میکنم. خیلی کوتاه یادآوری میکنم که در برنامه‌های گذشته بحث‌های مقدماتی مطرح شد، تفاوت اصطلاح پیشرفت و اصطلاح توسعه رو مطرح کردیم و اینکه چرا از اصطلاح پیشرفت استفاده میکنیم و از به کار بردن اصطلاح توسعه پرهیز داریم و اینکه در این فضا چه کارهایی تاله انجام شده، چه گروه‌های فعال هستند. از بحث پژوهش، پرورش و پردازش این بحث سخن گفتیم و اینکه الگوی پیشرفت اسلامی به دنبال بیان چگونگی تحقق اهداف انقلاب اسلامی است، به تعبیری جهت حرکت انقلاب اسلامی که یک عنوان اجمالی است، در الگوی پیشرفت اسلامی به شکل تفصیلی باید مطرح بشه. برای رسیدن به این هدف باید اهداف انقلاب اسلامی رو شناخت، این اهداف رو در قالب شاخصه های هویت انقلاب اسلامی آقای کشوری برای ما مطرح کردند و از شاخصه های رفق و مدارا به عنوان یکی از مهمترین مباحث در این عرصه یاد کردند و گفتند که شاخص اصلی برای سنجش پیشرفت ما باید قرار بگیره. هرچه عمق محیط دریافت رفق و محبت بیشتر باشه، نشون میده که پیشرفت ما درست حرکت کرده و الگوی ما برای پیشرفت سالم بوده. خب با این توضیح بریم سراغ ادامه بحث‌های کشوری. اگر نکته در این بخش باقی مونده بفرمایید که استفاده بکنیم و این بحث کامل بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همونجوری که حضرت عالی به خوبی جمع‌بندی فرمودید، این چند جلسه اخیر بحث ما تبیین شاخصه های هویت اسلامی هست.
بله.
شاخصه های پیشرفت اسلامی به عبارت دیگر ما داریم در این دوره بحث تبیینش میکنیم. عرض کردیم اگر میخواییم بفهمیم پیشرفت اسلامی یعنی چی، اهداف اسلامی چه ویژگی هایی دارن، سه بسته بحث رو باید با همدیگه مباحثه بکنیم و گفتگو بکنیم در محضر شنوندگان عزیز شما. بسته اول شاخصه هایی که بسیار مورد تأکید هستن در منابع روایی ما، بسته شاخصه های رفق هست.
بله.
در قالب بسته شاخصه های رفق، ما جامعه اسلامی، افراد جامعه اسلامی رو آماده پیشرفت میکنیم. بسته شاخصهای رفق به ما میگوید اگر میخواهید پیشرفت داشته باشید، به همون میزانی که قصد پیشرفت دارید، باید رفق و محبت رو در جامعه گسترش بدید. خب عرض کردیم در جلسه گذشته رفق و محبت از یک محیط اصیلی به انسان میرسه که اگر اون محیط در مسیر اداری جامعه دچار مشکل شد، معناش اینه که رفق و محبت که یک مسئله حیاتی است برای انسان، دچار مشکل خواهد شد. عرض کردیم اگر شما یه جوری اداره جامعه رو اداره بکنید که سن ازدواج ارتقا پیدا کنه، اگر به یه شکلی جامعه رو اداره بکنید که افراد آموزش های متناسب با زندگی مشترک رو نبینن و بعد ازدواج بکنن، خب طبیعی زندگیشون با کیفیت نمیشه.
بله.
طبیعیه که یکی از محیط های اصلی دریافت رفق خانواده هست دچار مشکل میشه و القضا همه مشکلاتی که ما الان داریم بحثشو میکنیم در الگوهای اداری جامعه که متأثر از توسعه هست ایجاد میشه. یعنی شما در یک کشور توسعه یافته یا در مفاهیم توسعه به صورت نظری وقتی بررسی میکنید میبینید هیچ دغدغه‌ای وجود نداره برای که نهاد خانواده احیا بشه. همه دغدغه ها برمیگرده بخش تولید جامعه، همه دغدغه ها برمیگرده که مثلا فرض فرمایید یک اشتغالی درست بشه. و البته در کشور ما یه مقدار روچش دینی بهش میدن کارشناسای توسعه، یعنی وقتی میگن ازش سوال میشه چرا شما اینقدر رو مسئله توسعه تاکید میکنید، میگن اگه توسعه نباشه تولید نیست، تولید نبود رفاه نیست، اشتغال نیست. خب طبیعیه که اگر رفاه و اشتغال نباشه
فقر زیاد میشه.
بله فقر زیاد میشه و اصلا خانواده ای نخواهد بود. خب اینجوری میان دفاع میکنن، ولی واقعیت مطلب اینه که او کارشناس عزیزی که اینجوری دفاع میکنه باید پاسخ بده مگر در کشورهای توسعه یافته تولید رونق نگرفته؟ خب مگر در اونجا اشتغال ایجاد نشده؟ پس چرا با وجود رونق تولید و ایجاد اشتغال خانواده اونجا دچار فروپاشی شده؟ انسان‌ها محیط اصلی دریافت رفق در بسیاری از این کشورها زندگی با حیوانات هست یا زندگی حداقل خانوادگی دارن. راجع به مسئله رفاه هم یه سوال جدی را از کارشناسای توسعه مطرحه. شما که میگید اگر ما توسعه پیدا کنیم رفاه ایجاد میشه، پس این بحران بی‌عدالتی و فاصله طبقاتی در توسعه یافته در این کشور دنیا چیست؟ آمریکا توسعه یافته این کشور دنیاست. شما میگید آقا ما توسعه پیدا بکنیم که توسعه فربه بشه، بعد نصیب بیشتری خلاصه به افراد جامعه میرسه. خب چرا تو آمریکا اینجوری نشده؟ در حال عرض کردم دیگه، حالا گرچه ممکنه یه روکش دینی در بیان کارشناسان توسعه مطرح باشه، ولی بالاخره واقعیت کشورهای توسعه یافته خلاف اینو نشون میده.
بله.
پس بنابراین ما در اداری جامعهمون باید مواظبت کنیم دچار تأثیر از الگوهای غربی نشیم، ولی الان شدیم. مسئله الگوی پیشرفت اسلامی اینو میگه، میگه اگر ما به فکر تولید الگوی پیشرفت اسلامی نباشیم کماکان از در اداری جامعه تأثیر پذیر خواهیم بود از الگوهای غربی و نتایجی که در اثر الگوهای غربی در کشورهای توسعه یافته ایجاد شده که مهمترین نتیجه‌اش هم فروپاشی نهاد خانواده و ایجاد فاصله طبقاتیه.
بله.
در انتظار کشور ایران هم هست.
ما هم به همون مسیر خواهیم
رفت. ما هم به همون مسیر نامطلوب خواهیم رفت. پس بنابراین ما باید بریم دنبال مسئله الگو. یکی از مسائل مهم در الگوی پیشرفت اسلامی تبیین شاخص‌های پیشرفت اسلامیه. ما در این سلسله جلسات، در این بخش از جلسات داریم شاخصه های هویت اسلامی، شاخصه های پیشرفت اسلامی رو تبیین میکنیم. عرض کردیم بسته اصلی شاخصه های پیشرفت اسلامی بسته شاخصه های رفقه. به هر میزانی که عمق محیط دریافت رفق افراد بیشتر باشد اون جامعه پیشرفته تره. ما باید با شاخص عمق محیط دریافت رفق افراد محاسبه بکنیم.
بله.
که شرح دادیم. حالا عرض کردم اگر انشالله فرصتی بود نحوه محاسبه اینها و به صورت ریزتر و دقیقتر شاخصها رو بحث میکنیم. به نظر بنده بسته شاخصهای رفقی که ما طراحی کردیم در شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی همین الان قابلیت اینه داره که در مرکز ایران با اتخاذ یه سال پایه به صورت سالیانه این شاخص رو با نظام آماری موجود،
بله،
حتی نیاز نداریم به اینکه یک نظام آماری جدیدی هم در آغاز داشته باشیم، میتونیم بسته شاخص عمق محیط دریافت رفق رو با این نظام آماری موجود محاسبه کنیم و در اختیار نخبگان قرار بدیم.
یعنی سازوکار مشخصی براش در نظر گرفته شده؟
بله، ما در شورای راهبردی این کار انجام دادیم. حالا اصل شاخص رو من توضیح دادم. پس بنابراین الان یه مقدار درک روشن‌تر شد. ما وقتی میگیم میخواییم پیشرفت اسلامی بکنیم، یک سطح ازش اینه که یعنی باید هر روز هر سال بیشتر از سال گذشته عمق محیط دریافت رفق افراد بیشتر بشه.
بله.
چون به همون میزانی که محبت و رفق کم میشه در جامعه، نتیجهش میشه عدم تعادل روحی، نتیجهش میشه ایجاد عقده‌های روانی و نمیتوان واقعا، من هرچی فکر میکنم نمیشه تصور کرد که یک جامعه افرادش به دلیل عدم دریافت محبت دچار عدم تعادل باشن، ولی ما بگیم که پیشرفت کردیم. این چه پیشرفتیه که افرادش دچار عدم تعادل روحی میکنه؟
بله.
و بعدم احیانا میاد به سمت گسترش رشته‌های روانشناسی که عدم تعادل رو درمان میکنه. بله.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی همچنان با ما همراهی بفرمایید. نظام سازی اسلامی مهمترین هدف انقلاب اسلامی است که دیگر مفاهیم درسایی این بحث باید بهش توجه بشه.
الگوی پیشرفت اسلامی ابزار تحقق جهتگیری انقلاب است.
بررسی ابعاد و شاخصه های الگوی اسلام ایرانی پیشرفت در برنامه پیشرفت.
از گروه معارف و اندیشه در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه برنامه رادیویی پیشرفت. در این برنامه به بررسی شاخصه های الگوی اسلامی پیشرفت میپردازیم و از رهگذر این مطالب آشنا میشیم با آنچه که باید به عنوان ملاک در بررسی پیشرفت یا عدم پیشرفت یک کشور مورد توجه قرار بگیره. آیه کشوری، در بخش قبلی که در واقع ادامه بحث برنامه گذشته هم بود، از شاخصه های رفق و محبت یاد کردید و به شاخصه محیط دریافت رفق پرداختید و از خانواده، برادران، فرزندان، بستگان، همسایگان و لایه‌های از این دست یاد کردید که انسان رفق و محبت رو از این لایه‌ها دریافت می‌کنه و اگر عمق محیط دریافت رفق و محبت در جامعه کم بشه، بر این اساس می‌گیم که این جامعه پیشرفت نکرده، هرچند بر اساس الگوی توسعه این کشور توسعه یافته شمرده بشه. بریم سراغ بسته بعدی، شاخصه های رشد، که در برنامه گذشته خیلی کوتاه اشاره کردید که منظورتون از شاخصه های رشد اون بذریست که در محیط رفق باید کشت. این رو بیشتر توضیح بفرمایید که شامل چه مطالبی میشه.
بله، همینجوری که عرض شد، بسته دیگری که فرق پیشرفت اسلامی و توسعه غربی رو تبیین میکنه به صورت تفصیلی، بسته شاخصه‌های رشد هست. در قالب بسته شاخصه‌های رشد ما در واقع قله پیشرفت اسلامی رو نشون میدیم. اگر شنوندگان عزیز رادیو معارف استحضار داشته باشن، ما عرض کردیم در قالب بسته شاخصه‌های رفق جامعه و افراد یک جامعه آماده پیشرفت میشن. خب ولی آمادگی پیشرفت یکی از شروط پیشرفته. جامعه‌ای که آماده پیشرفت نباشد پیشرفت نمیکنه. خب با بسته شاخصهای رفق اگر اعمال بشن، مورد توجه قرار بگیرن در جامعه، آمادگی برای پیشرفت به دست میاد.
بله.
حالا سخن در اینه که این افراد آماده، این جامعه آماده میخواد به کدام سمت حرکت کنه، به چه قله های دست پیدا بکنه. ما در قالب بسته شاخصه های رشد این قله ها رو به صورت اجمالی تبیین کردیم. برای که بسته شاخصه های رشد رو بنده اجمالا شرح بدم، یه مقدماتی رو به سیاق شرحی که به بسته شاخصه های رفت دادم عرض میکنم
بفهمت.
تا مسئله تبیین میشه. نقطه اول که لازمه ما توجه بهش بکنیم تا بتونیم سخن از بسته شاخصهای رشد رو به میان بیاریم، اینه که ما قائلیم به این که یک جامعه پیشرفته انسانهای خود را باید رشد بدهد. در اینجا مفهوم رشد، کمایی که شنوندگان عزیز شما دقت دارند، غیر از مفهوم رشدی هست که در رشته روانشناسی، در حوزه روانشناسی رشد، روانشناس ها مطرح میکنند و غیر از مفهوم رشدی است که در اقتصاد تحت عنوان رشد اقتصادی و اینها مطرح است. منظور از رشد در اینجا مفهوم رشید و رشد قرآنی هست که حالا با بیان شاخصه هایی که داره تبیین بیشتری پیدا میکنه.
بله.
خب این نکته اول. پس نکته اول ما چه بود؟ نکته اول ما اینو میگفت که جامعه پیشرفته باید انسانهای خود را رشد بدهد. ببینید موضوع رشد انسان است.
بله.
خب حالا این انسان رشد یافته چه ویژگی‌ای داره؟ ببینید ما آمدیم گفتیم که انسان رشد یافته سه تا ویژگی اصلی داره بر اساس کاری که در مجموع روایات و آیات انجام دادیم و حالا داریم تبیینش میکنیم. اولین شاخصه انسان رشد یافته شاخص مدارا هست. ببینید اگر ما فرض گرفتیم یک جامعه میخواد پیشرفت بکنه، عرض ما این است که بدون ارتقاء وصف مدارا و تحمل این امکان نداره.
بله.
به چه نفع؟ به این مقدماتی که توضیح میدم. ببینید انسان‌ها در روابط اجتماعی با همدیگه ارتباط فراوان دارن. حالا این روابط اجتماعی رو میتونید تو نهادهای خرد و سلول‌های اولیه جامعه مثل خانواده در نظر بگیرید تا فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی که در سطح کلان هست. بالاخره لازمه فعالیت در یک جامعه روابط انسان‌ها با یکدیگر هست.
بله.
خب این اصل مسلم هست.
درسته.
حالا سوال ما در اینه که اگر ما مجموع برنامه‌ریزیمون در جامعه منجر نشد به این که انسان‌ها از حیث وصف تحمل و مدارا ارتقا پیدا کنن، معنای این سخن اینه که انسان‌ها در روابط اجتماعی استکاکشون زیاد میشه. اگر انسان‌ها نتونن تحمل بکنن همدیگر رو، نتونن مدارا رو اصل قرار بدن در روابط با یکدیگر، خب طرف دیگر رو مدارا و عدم تحمل چیه؟ استکاک است. حالا سخن من در اینه، ببینید توصیه اخلاقی نداریم، داریم به عنوان اصول مسلم پیشرفت از این بحثا صحبت میکنیم.
بله.
میگیم اگر مدارا و تحمل نبود، اون ور سکه عدم مدارا و تحمل چیه؟ استکاک اجتماعی. خب حالا سوال اینه جامعه‌ای که ظرفیت فکریش، ظرفیت اخلاقیش، ظرفیت‌های مادیش، وقتش، بخشش صرف میشه تا استکاکا رو از بین ببره، معناش اینه که سرعت پیشرفتش کم میشه.
بله.
سرعت رفتن به سمت آرمانهاش کم میشه. پس ببینید ما در اولین گام اگر میخواییم پیشرفت بکنیم، باید یک شاخصه هایی رو مد نظر قرار بدیم که این شاخصه ها منجر بشه به ارتقاء تحمل، منجر بشه به ارتقاء وصف مدارا در انسان ها. درسته عدم تحمل، عدم مدارا، نداشتن صبر عواقب اخروی هم دارند، مجازات اخروی هم براش در نظر گرفته شده.
بله.
ولی ما داریم آثار نبود مدارا رو تو پیشرفت جامعه بررسی میکنیم. میگیم اگر مدارا نبود، حالا بحث میکنیم چجوری باید ایجادش کرد. اگر شما مدارا در جامعه افراد جامعه علاوه وصف تحمل و مدارا در یه استاندارد پایینی بودن، دائم در ارتباطات اجتماعی استکاک پیدا میکنن با هم.
بله.
بعد این استکاک باعث میشه ظرفیت و توان جامعه صرف رفع این استکاکا و اختلافا بشه.
درسته.
پس معناش اینه توان جامعه برای رفتن به سمت پیشرفت کم میشه. ببینید اون کارشناسای محترم توسعه‌ای که به نهاد خانواده توجه نمی کنند، یکی از عواقب فروپاشی نهاد خانواده این میشه که انسان‌ها دارای عدم تحمل میشن، مدارای کمی دارن. و وقت افرادی که عدم تحمل و مدارا درشون نهادینه شده بود، ملکه شده بود، اینها خودشون مانع پیشرفت جامعه. لذا ما بر اساس مفاهیم اسلام اینو میگیم انسان رشد یافته موتور پیشرفته.
بله.
انسان رشد یافته اگر نبود رفتن به سمت آرمان‌ها دچار اختلال میشه. من در این قسمت یه روایتی بخونم تا جایگاه بحث تبیین بشه، بعد به شاخص دیگر رشد بپردازم که منظور ما از انسان رشد یافته چیست. ببینید یک روایتی هست صحیح السند از وجود اقدس مقدس حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون میفرمان امرنی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. حضرت میفرمان من همون جوری که امر شدم واجبات رو انجام بدم، فرائض رو محقق بکنم، به همون مقدارم امر شدم کما امرنی، تعبیر روایت این است،
بله،
به همون میزان اهمیتم امر شدم که مدارا داشته باشم.
بله،
یعنی اگر مدارا نبود رفتن به سمت فرائض و آرمانها دچار مشکل میشه، که حالا حول این روایت و روایات هم خانوادش باید بحثهای فراوانی انجام بدیم. پس خلاصه بحث ما در این بخش اینه که ما در قالب بسته شاخصه های رشد داریم قله های یک جامعه رو بحث میکنیم. این اولین قله‌ای که افراد یک جامعه باید بهش دست پیدا کنن تا ما اون جامعه رو پیشرفته تلقی بکنیم، قله تحمل و مدارا هست. اگر نبود استکاک به وجود میاد، اگر استکاک به وجود آمد، جامعه به جای پرداختن به اهداف و آرمان ها توانش رو مصروف رفع اختلاف ها میشه.
بله، بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، برنامه رادیوی پیشرفت ادامه خواهد داشت، همچنان با ما همراهی بفرمایید.
پیشرفت شنبه تا پنج شنبه ساعت 17، اینجا پیشرفت.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، بخش پایانی برنامه پیشرفت رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. آقای کشوری، در پاسخ به این سوال که شاخص‌های رشد چه شاخص‌هایی هستند، توضیح دادید که منظور از رشد در این اصطلاح رشد قرآنی است، اون مفهومی که در قرآن کریم و در فرهنگ اسلامی ما مطرح شده، و اینکه انسان رشد یافته ویژگی‌هایی داره، یکی از مهمترین ویژگی‌هاش مدارا و تحمل است، و به همین دلیل اگر برنامه کلی جامعه ما به سمتی بره که مدارای افراد با هم دیگه بیشتر نشه و بلکه به عکس مداراشون کم بشه، ما میگیم چون این جامعه ای در خلاف مسیر پیشرفت حرکت میکنه و نمیشه این رو یک جامعه رو به پیشرفت به شما را برد. بفهمید که چه ویژگی های دیگری برای انسان رشد یافته در فرهنگ اسلامی میشه برشمرد.
به محضر شما عرض بکنم که شاخص دیگری که ما باید با اون شاخص رشد رو ارزیابی بکنیم و رشید بودن افراد رو ارزیابی بکنیم، شاخصی است به نام قدرت تبیین حق از باطل. به این شرطی که عرض میکنم،
بله،
کارکرد این شاخص در پیشرفت جامعه تبیین میشه. ببینید همونطور که عرض کردم در قسمت قبل، من وقتی میخواستم توضیح بدم کارکرد مدارا رو در پیشرفت، اشاره کردم به روابط انسان‌ها با همدیگه به صورت دائمی، چه اگر مدارا و تحمل نبود این روابط به استکاک می انجامد و این استکاک همه قبول دارن مانع پیشرفت. حالا اینجا در بحث شاخص تب برای که جا بیفته مسئله،
بله،
چون مستحضرید شنوندگان عزیز توجه دارن ما در قالب این دوره بحث داریم کارکرد شاخصهای هویت اسلامی رو در اداره جامعه بحث میکنیم.
بله،
هر کدوم از این رذایل که به وجود آمد، مثلا فرض فرمایید عدم تحمل و عدم صبر که به وجود آمد، یک جزایی هم در آخرت، یک متغیری هست مانع سعادت اخروی انسان هست. ولی ما الان متعمدن داریم آثار این شاخصها رو در زندگی دنیایی افراد بحث میکنیم. حالا شاخص تبیین حق از باطل که یک کسی قدرت داشته باشه در مقام بیان بتواند در گفتگوی با دیگران بتونه راه صحیح رو از راه غلط نشون بده به دیگران، این چه اثری داره در پیشرفت؟ باید یه مقدماتی رو لحاظ بکنیم. مقدمه اول اینه که شما باید توجه داشته باشید انسان‌ها همونجوری که دائما در ارتباط با هم دیگر هستند، به صورت دائمی در حال تصمیم گیری هم هستند. یعنی شما یک انسان رو وقتی صبح از خواب بیدار میشه، این در مورد نهاد خانوادگی خودش تصمیم میگیره، در شخصی ترین موضوعات تصمیم اتخاذ میکنه، تا در مورد مسائل محلشون، تا در مورد مسائل سیاسی جامعه، مسائل فرهنگی جامعه. بالاخره انسان‌ها در حال تصمیم گیری هستند. خب اگر انسان‌ها در حال تصمیم گیری هستند، سوال من اینه تصمیم افراد، تصمیماتی که افراد می‌گیرند، آیا این تصمیمات تأثیراتی در پیشرفت نهایی جامعه دارد یا ندارد؟ اجازه بدید من اینجا یه مثال بزنم.
بفهمید.
مثلا فرض بفرمایید شما یه نیازی دارید برای خانواده خودتون، می‌خواید یه تلویزیون تهیه بکنید. یه کالایی رو نیاز دارید.
بله.
خب اینجا تصمیم با عهده فرد هست. در حوزه اقتصادی معیشت خانواده‌اش می‌خواد یه تصمیم بگیره. خب این فرد میاد به یه دلیلی، به دلیل یه نگرش غلطی، یه کالای خارجی رو انتخاب می‌کنه. خب واضحه که وقتی ما تو تصمیمات اقتصادیمون، تو تصمیمات معیشتیمون کالای خارجی رو ترجیح دادیم به کالای ایرانی، استقلال اقتصادی کشورمون رو با خطر روبرو میکنیم.
بله.
یه مثال بود. عرض بنده اینه افراد که دائما تصمیم میگیرن، تصمیماتشون علاوه بر این که یک وجه شخصی داره، یک وجه اجتماعی هم داره.
در واقع یک در بعد کلان آثار مهمی در جامعه میذاره، بر بستر پیشرفت اثر میگذاره.
خب حالا سخن در اینه خب. که این تصمیمات رو اگر بخواهیم هدایت بکنیم در مسیر پیشرفت، نمیشه به صورت جبری گفت که افراد تصمیم نگیرن، نمیشه حکم تو کرد دستور داد.
بله.
باید فضای تصمیم سازی جامعه، فضای ارائه مشاوره به افراد رو به نحوی ارتقا داد که خود افراد متوجه تصمیم غلط از تصمیم درست بشن.
درسته.
و چون حوزه مشاوره گرفتن و حوزه تصمیم سازی گره خورده به اعتماد در جامعه، یعنی انسان ها معمولا سراغ مشورت گرفتن از کسی میرن که بهش اعتماد دارند، لذا لایه های گرفتن مشورت و نگرش سازی لایه های غیر متمرکزی تو جامعه هستند.
بله.
حالا ما حرفمون اینه، میگیم اگر میخواید تصمیمات رو جهت بدید، باید بتونید در افراد یک جامعه قدرت تبیین حق از باطل رو ارتقا بدید.
بله.
و همون میزانی که افراد قدرت تبیین حق از باطل، راه صحیح از باطل رو در موارد مختلف دارن، این به عنوان لایه تصمیم ساز بر تصمیمات عمومی عمل میکنه، تصمیمات رو در راستای جهتگیری صحیح ارتقا میده. حالا انشالله این رو تو جلسه بعد بیشتر میشکافیم واضح میشه. پس شاخص دومی که برای رشد یافتگی باید بهش توجه بشه، شاخص اینه که افراد چقدر در مقام ارتباط و مشورت به دیگران قدرت اقناع دارن که این راه غلطه یا درسته.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، در ادامه بحث درباره الگوی پیشرفت اسلامی از شاخصه رشد یاد کردیم و جناب آقای کشوری کارشناس محترم برای ما دو ویژگی رو برشمردن، بحث مدارا و تحمل در میان افراد و بحث قدرت تبیین حق از باطل، با توضیحی که دادند و ارتباط اون رو با بحث الگوی پیشرفت بیان کردند. از همراهی شما شنوندگان گرامی تشکر میکنم و از شما دعوت میکنم که در برنامه آینده هم با ما همراهی بفرمایید و ادامه این گفتگو رو بشنوید. خداوند یارتان.
چشم جاری شده که رون شبد تا به دریای دور پیوندد، هم سفرها هران چه رود دیگر به سر آغاز نور پیوندد.
تا که سیبی ز شاخه باور مقصدش را نشان او بدهد، عطر آن سیب را به خود گیرد، به سحر هدیه در وضو بدهد.
منتشر می شود به هر گوشه با سابی از آخرین فریاد، چشم آینده روشن از نورش می شود در طریقه میاد.